ابراهیم فقه دو استاد انبرزاده پنجم دیماه صفحه 18.
دعا میکنیم که این زحمت هایی که دوستان متحمل میشن، حالا بعضی از بیرون میان، اونم که هستن به گونه دیگری، خداوند همه اینها رو برای خودش قرار بده و به این زحمت ها انشاءالله برکت. خب عرضم به خدمت شما که دعوا بین محقق توسری بود و مرحوم شیخ انصاری. البته شاید دعوا فقط بین این دو بزرگوار هم نباشه، یعنی هر کدوم طرفدارانی هم داشته باشن. حالا ما فعلا تو عبارت بین این دو بزرگوار حالا داریم بحث. مثلا خب ما حقیقه توستری فهمودم غیر از اون یه معنایی که شما رو بگفتید، سه تا معنای دیگر هم که در مجموع میشه چهار تا، به چهار معنا استعمال میشه. حالا مثلا در عرف هر کجا بشنید، باید اول قبل از اینکه بگید این به چه معنی، کدومی که این معنی منظوره، ممکنه هر کدوم چهار تا قرینه میخواد، مثلا این شکلی. مرحوم شیخ رد کرد، فهمودن اون معنای اول شما با معنای اول با معنای دوم یکی، یعنی معنای دومی که ذکر کردید همون معنای اوله، اون شرطی که شما اضافه کردید اون جزء المعنا نیست، یعنی جزء معنای بی نیست، بلکه یک قیدی است که با قرینه خارجیه فهمیده شده. اون قرینه خارجیه در مقام اراده ایجاب مثمر بودنه، از اون قرینه ما این قید رو اضافه کردیم. داخل در معنای بینی از اون معنای ما همینجا تکلیفش رو دیروز پروندهش رو بستیم دیگه. این به قضاوت شما برمیگرده که آیا این قید، چون مرحوم شیخ عرض کردیم و مرحوم متوسط هر دو موافقن با اینکه وقتی طرف میگه به تو مالی یعنی فروختم و طرف قبول کرد، اینو میرسونه دلالت بر قبول میکنه، اما سوال اینه که آیا این که قبول رو رسونده این غیر قرینه خارجیه دلالت کرده از رو تعدد دال و معلول، یا نه این داخل در معنای بی بگونه که اگر قبول رو که اصلا معنای بی محقق نشده بود. این دعوای بین این دو بزرگواره و یکی مثلا مثل محقق ایرانی طرفدار مرحوم توستری شده، میگه نه اصلا بی محقق نمیشه بدون قبول. اگر من انشا کنم بی بگم به تو و طرف قبول نکنه، اصلا معنای بی محقق نشده، به چنین ایجابی در اون بی گفته نمیشه. میگم بیچاره میخواست بفروشه ولی نه نه سریع و اهمی هم نمیخوام، این شبه هم جواب بدیم، فقط قبول مشتری، انشای قبول، سایر شرایط صحت نه، ولذا اهمی هستیم، یعنی سایر شرایط صحت اگر نبود میگیم بی هست ولی فاسده، اما اگر قبول مشتری نباشه میگیم اساسا بی نیست. این حتی اهمی ها هم بعضی از ارکان رو داخل مقوم اسم میدونن، این اشتباه نشه، میخوایم بگیم قبول مشتری جزء اون چیزهاییست که مقبل اسمه، نه اینکه میخوایم صحیحی بشیم. صحیحی رو باید به شدت رد میکنه مرحوم بشه. مثلا فرشوی که با مبی باید معلوم باشه، این داخل در معنای بینی سالا. اگر من یه وقت مبی مجهولی رو خریدم نمیگن نه خریدی، چون رفتی آقا گفتی این سبد میوه چند، طرف میگه 20 تومن، میگه آقا بکش ولش کن حوصله‌اش رو نداره، باش، میگه نه خریدم، خریدم باطله، بی محقق میشه. پس ما صحیحی نیستیم که بگیم این بی نیست، بی هست و فاسده، اما در جایی که مشتری قبول نکنه نه این فهم میکنه، اینجا اصلا نمیگن بی هست، چی بی چی، حرف محقق توستری در معنی دوم. پس این دعوای شیخ با محقق توستری رو ازش گذشتیم و اگر شما مثل محقق بیروانی فکر کنید واقعا این میشه یک معنا و مثلا رد میشه.
و تفاوت بین این احدوها و اون چیزی که شیخ گفته اونجوری که ما فرمیم تفاوت بین اطلاق و تغییره. یعنی شیخ میگه که بی مغیر توی معنای خاصه و اگه این چیز دیگه بخواد ازش این چیز دیگه بخواد ازش بفهمیم که اصلا بی صریح باشه ولی یه قید خارج از این بی لحاظ بگیریم. ولی احدوها میگه نه بی یه معنای مطلقی داره که شامل هر دو باید باشه. یعنی دو تا قید باید با هم باشه.
هر دو تایی که گفتی رو غلط گفتی یا من غلط فهمیدم ببینید یا برعکس گفتی نمیدونم. ببینید معنای احدوهایی که میگه یعنی همون مقید، یعنی به تعریفش میشود تملیک مقیده به قبول. این احدوها یا نه هم مرحوم شیخ میگه این تملیک مقیدی که درست کردید این قیدش داخل در معنا نیست، مقرینه فهمیده شده مثل العالم المتقی. این متقی رو ما داخل در معنای عالم که نکردیم، باید دال دیگر قیدی زدیم بهش. قید بودنش درسته ولی داخل در معنا بودنش از کجا؟ حرف اینه محقق توستری احدوها رو میخواست بگی این معنای یعنی قید داخل در معناست. شیخ میگه قید فهمیده میشه ولی از خارج فهمیده میشه، داخل در معنا نیست.
اصلا نمیگفت داخل در معناست، اون گفت شرط همون باز همون ایجاب
بود. نه به عنوان معنا ذکر کرده بود، گفته بود یه معنای دومی برای بی داریم غیر از معنای اول.
بی رو باز ایجاب میدونه،
همون ایجاب مشروط، ایجاب مقید دیگه. یعنی ما یه ایجاب مطلق داریم یه ایجاب مقید. ایشون گفته بود هر دوتا معنای بی هم. یعنی گاهی بی به معنای ایجاب مطلق بکن میده، گاهی به معنای ایجاب مقید. شیخ میگه نه با بی همیشه به معنای ایجاب مطلقه، فقط گاهی اوقات غیب نیست، گاهی اوقات قرائن خارجی غیبی رو اضافه میکنه و الا بی همیشه به معنای ایجاب مطلقه. پس معنای دوم غیر از معنای اول نیست. درست شد، تفاهم برقرار شد.
چون دو سه جا رو من نگاه کردم یه مقدار با تغییرات شما فرق داشت از ماشینا رو نمیدونم شاید درست
خب اینو در مقابل اونا ذکر کنید.
نه آخه به نظر اونا بهترن.
خب اونو تایید کنید.
من اجاره خواهم شما تایید میکنم
چی رو؟
من حاصل اجاره شما یه جور توضیح بدید تو چی چون اجاره مثلا این که از
قبول هم گفتیم که در ثمره دار بودنش دخل داره در معنا
گفته تو ایجاب گفته شما دارم به اینجا دارید لا ثمره نسته ایجاب
فرق نمی کنه اصلا همین ایجاب ثمره دار بودن
فرق نه هم از قبوله نه ایجاب
قبول
استدراک از
تأثیر قبول دخل قبول دخل در چی؟ گفتیم در معنا دخل نداره اما در ثمره دار بودن ایجاب دخل داره. حالا اینکه در ثمره دار بودن ایجاب دخل داره یعنی دخل در چی داره؟ دخل در انتقال دیگه، میگه شرط انتقال ثمره
در ایجاب نداره، در خود
استثمار ایجاب یعنی تحقق انتقال. ثمره دار بودن ایجاب، ایجاب مسمر میخواد تحقق پیدا کنه قبول شرط بشه.
اون استدراک نمیگه
چرا دیگه. حالا همینجا همینجا هم باز دقت بیشتری میکنیم. قبول مشتری شرط چیه؟ شرط انتقال در خارجه، نه شرط انتقال در ذهن ناقل. چون در ذهن ناقل به محض انشاء نقل اون نقل اعتباری محقق میشه، چه کسی قبول میکنه چه نکنه. اصلا تفکیک انشاء از منشاء محاله. مگه میشه ما انشایی داشته باشیم منشاء نداشته باشیم؟ این اشاره به اون نقطه است. بله برای انتقال خارجی کس میشه بذاریم ایجاب مثمر؟ ایجاب مثمر همین بود دیگه اونجا. بله برای انتقال خارجی خب قبول شد، بدون قبول نه نزد عقلا انتقالی هست نه نزد شریعت. روشن ایجاب وجود یک حقیقت دارن از دو جهت بهش نگاه میشه، اما کسر و انکسار دو تا حقیقت دارن، ماهیت فلسفیشون متفاوته، دو تا ماهیت. کسر یک فعل، انکسار یک صفت برای اوست، اصلا دو تا مقوله. آره نه آره این کاملا فلسفیست، اینجا دو تا اصطلاح ها. فرق بین ایجاب وجود و کسر و انکسار چیست؟ وقتی من ترس انجام میدم، ترس یک عمل انکسار، یک حقیقت دیگری است که در پی اون وجود میاد، اگرچه تلازم هم با هم دارد. اما در وجوب و ایجاد تفاوت ها صرفا اعتباری است. یعنی من انشاء میکنم وجوب را، این انشاء را به من که نسبت میدن میگن ایجاب، به اون شی نسبت میدن متعلق میگن وجوب. ولی یک فعل اصلا از یک چیز برآمده، این تفاوت ها تحلیلی.
چون
که کسر انکسار دقیقا هم نمیگه، نه این ماهیت خارجی درسته، این چیز دیگره، انکسار غیر از کسره.
درسته کسر انکسار توی وجودیات، ایجاب وجود تو اعتباریات، اما جفتشون تو این مشترکن که یک چیزه، یعنی یک ماهیت از دو
جهت کسر با انکسار دو تا معمولی، دو تا معموله در خارج میتونه یک چیز باشه، در اعتباریات میتونه یک چیز باشه، اصلا چون در عالم اعتباره یک چیزه. مگه در عالم خارج میشه دو تا معموله یک چیز باشه؟ کسر و انکسار، انکسار یک کلیف وجودیست برای شیشه، کسر یک فعل عملیاتیست برای من، چطور میتونه یکی باشه؟ دو تا ماهیتی که در خود محقق میشه، دو تا وجود مستقل داره و در اصل تلازم هست، چون علت معلوله دیگه. تحقیقی به این علت معلول که نمیخوام بکنیم، اصلا محاله به لازم فلسفی کسری باشد انکساری نباشد، تا انکساری دیست خب کسری هم نیست. ایناش باشه
حضرت
شاید
چرا تو نظر
قائل ایجاب
وجود
بکنیم؟ انشاء دیگه ما رابطه بین انشاء و منشأ ایجاب وجود، اصلا ایجاب وجود خوشی که انشاءاته، اصلا تمثیل نیست، عینیته. اصلا ایجاب وجود چرا اینجوریه؟ چون از مقوله انشاءه، همیشه همه انشاءات با منشأش اتحاد داره. حالا یا انشاء وجود یا انشاء تمثیل، اصلا این تمثیل فقط از این بود که یه نوع دیگری از انشاءه. بله ماهیت انشاء تملیق چه برم بکنی با انشاء طلب؟ در انشاء امر شما طلب انشاء بکنی، اینجا تملیق انشاء بکنی. مهم اینه که انشاء بدون منشأ نمیشه، اصلا ماهیت شریف همه. این فتح عملی هم که مرحوم شیخ اونجا لابلای وقت صفحه گفتن، من به ماهشین هم مراجعه کردم، گفتن این اشاره به اشکال نیست، مثلا این اشاره به دقت و مثلا اون عمق محتواست، چون مرحوم شیخ بعدا روی این ایجاب وجود تاکید میکنه، رد نمیخواد بکنه اون رو، در همین بند بعدی هم دوباره تاکید میکنه با این از باب ایجاب وجوده، مثلا اشتباه نشه، نمیخواد رد کنه اون رو. اگرچه بعضی از ماهشین یکی دو تا دیدن مثلا تلاش کردن که فتح عمل رو یه جور معنا کنن، بعضی گفتن نه، این
ولی شما یه جور اشکالی معنا کردید. درسته؟
نه من خودم اشکال نگفتم، فتح عمل یه اشکالیه.
اینجوری تعمل میشه، گفتی آن که انتقال خارجی لحاظ شده بنا فی نظر ناقل، اصلا بی نیست، بلکه بی همون انشای منشی هست.
نه این که خود شیخ هم گفته این بی نیست، اما میگیم دیگه در
چون در اون منشی اینجا هست
در اون بی به معنی اثره که به شیخ رد کرد، نه اون فتح عمل اشاره باید به این رابطه وجوب و ایجاب و کسر و انکسار باشه.
بله.
اونجا نه اشکالی در اون جهتشون وجوب و ایجاب، اما از این جهت که این بی بهش گفته میشه، نه خب دهان بی به معنی اثر رد میکنه، شیخ میگه نه این بی بهش گفته. برسیم اون معنای چهارم یا معنای سومی که معرض و سفاس اضافه کنه، عمل بیعو به معنی الام. مرحوم شیخ میگه این که دیگه بله، فقط سر رهش شهید و ثانی، شهید ثانی تسلیح کرده و انه اطلاقه و علیه مجاز، این استعمال استعمال مجازی است. عقد و بی که مثلا عبی به اون مجموعه بگیم بی، این استعمال مجازیه. بعد شهید ثانی گفته به علاقت سببیه، به خاطر علاقه سبب، مجاز که بخواد باشه باید یک بچه مثلا علاقه ای در مجاز به وجود داشته باشه. در یک کتابی به نام جواهر البلاغت مثلا دوستان دیدن، اونجا مثلا علاقه ها ذکر شده، این علاقه یکیش علاقه سببیه. خوندید که نخوندید؟ نگه من دیگه آخری کتاب ها عوض میشه، همین جواهر البلاغت رو الان به خدمت شما که ما واقعیتش هم خوندیم هم درس دیدیم، ولی الان چیزی ایجاد و ظاهر ان المسببه، البته خب خیلی حالا شوخی که، ولی تدریس خیلی تاثیر داره. آدم چیزی که میخونه مثلا 10% به حافظش، 15% 20% میمونه حافظه معمولی، در تدریس میکنه مثلا چند برابر میشه، مثلا یه اومینی 50-60% وارد حافظت میشه، یادت میمونه مطالعه. حالا چرا اینجوریه نمیدونم، تدریس چرا این خصوصیت داره؟ حافظه آدم که حافظش تقویت نکرده خودشو کیش میشونه خورده بشه مثلا حافظش داره، نه هنوز وقتی درس میکنه باز هم 15 درصد درست میشه، ولی وقتی میگه بیشتر شاید مثلا نه آقای تحجیم بعضی میگن چون بار دوم نه آدم یک کلاس کتاب کلاسی مثلا دوباره هم بره بخونه باز به 60-70 درصد نمیشه، مثلا 15 درصدش میشه 20 درصد 30 درصد تدریس که تأثیر فوق‌العاده‌ای داره. خب اما بیع به معنی العام ایشون اینه. حالا شیخ میخواد این علاقه سببیت رو توضیح بده، سبب چیست مسبب چیست؟ سبب که عقده، مسبب میشه نقل، اما نقل در نظر ناقل نه، نقل در نظر شارع. پس ببینیم رابطه سببیتی که در کلام شهری سانیست و شیخ ما تفسیر کنه سبب و مسبب به چی میگه. سبب چیه؟ سبب و عقل. مسبب چیه؟ اون الانتقال فی الخارج، نه انتقال فی نظر ناقل، یعنی انتقال. حتی وقتی میگیم فی الخارج باید محیطمون معلوم باشه کجاست، یا در محدوده شهر داریم صحبت میکنیم میشه فی نظر شارع، یا در محدوده اوغلا داریم صحبت میکنیم میشه مثلا نزد و اندر اوغلا، چون این دو تا دستگاه موازی همه، رابطه شون هم معمولا نامخواست منوجهه، رابطه بین دستگاه شریعت در باب معاملات و دستگاه اوغلا چیه؟ اما خاص منبعش یعنی خیلی مصادیق مشترک داره، خدا رو شکر خیلیش به امضای شریعت هم رسیده، ولی خب تفاوتای هم هست، یه چیزای شریعت که اونا اصلا قبول ندارن، یه چیزای اونا میگن شریعت قبول نداره. حالا ما چون در محدود شریعت سخن میگیم میشه خارجمون میشه شهر، محیط شهر. معلومه ما فهم وضع ظاهر ان المسبب هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، اون مسبب در وی اون نقلی است که در نظر شرع اتفاق افتاده باشه، قبول شده باشه. چرا مسبب رو این گرفتی؟ چرا مثلا اثر در نظر ناقل رو نگرفتی؟ چرا اون منشأ ایجاب رو چرا نگرفتی؟ فقط چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینها وقتی میگن به معنی العقد، وقتی پای عقد و وسط میکشن دنبال این اثر هستن، بعدون گفتن ایجاب. وقتی میگن عقد و بی یا بی به معنی العقد دارن میگن، منظورشون باید اثر نزد شارع باشه، چون مجموعه رو دارن میبینن، این خودش قیده میشه که اون اثر نزد شارع رو، ولی اگر اثر انشائی ایجابی رو فقط منظورشون بوده چون میگن عقد، بگن ایجاب، همین خود عقل قرینه میشه که اینا به مجموعه با اثر مجموعه دارن نگاه میکنن، اینم قرینه شه. لانه المسبب عن العقل، چون اون اثری که نزد شارع حاصل میشه اون اثر عقده، ولا اثر نزد ناقل که اثر عقد نیست، اثر خود ایجاب. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اون نقلی که حاصل شود از فعل موجب، فقط همونی که در بالا گفتیم رابطه ایجاب و وجوب داشت. بعد وقتی من ایجاب میکنم یک نقلی حاصل میشه، این میشه النقل الحاصل من فعل الموجب، این هنوز نقل شرعی نیست، شارع اجازه داده نه، باید طرف قبول بکنه، تازه شرایط دیگری هم برای صحت هست، همه باشد شارع امضا میکنه، امضا که کرد حالا میشه بعد النقل فی نظر شارع. پس ما یه نقلی داریم فی نظر، قبلا هم دیروز هم گفتم یه نقلی داریم فی نظر ناقل که اون متوقع بر قبول نیست، اون به محض ایجاب تحقق پیدا میکنه، یه نقلی داریم در خارج در نظر شارع که اون متوقع بر قبول و سایر سرابط صحت. این آقایون که میگن بیه به معنی العقد، منظورشون از عقد مجموعه ایجاب و قبوله، و منظورشون از مسبب عقد اون النقل فی نظر شارع، نه النقل فی نظر موجب. این منظور این آقایون تا اینجا
خارج
حالا خارج، البته اینجا یکی شد، خارج میتونه شارع نباشه، عرض کردم خارج میتونه اوغلا باشه، یعنی محیط تو باید معلوم، گاهی عرف خاص اصلا اوغلای دو جور داریم، یه عرف عام داریم برای اوغلای عرف خاص، مثل کل قوم نکاحون مثلا، یک عملیات خاصی مثلا نزد مسیحی ها تو کلیسا یک کار میشه ازدواج، نزد عرف دیگه این اسم مثلا اسمش ازدواج، بس تاکی به اثر زوجیت نمیدن مثلا، ما نظر یه وقت میگیم اعراب خاصه، یه وقت میگیم عرف عقلا منظور عرف عامه، و یه وقت میگیم نه شریعت نه. پس خارج اینجا منظور شد لما عرفت من انهو، به خاطر اینکه دانستی که انهو یعنی نقلی که حاصل میشه بعد از فعل موجب، اون حاصل هم به نفس انشاء الموجب، اون نقلی که نتیجه فعل موجبه اون اصلا قهرن با فعل موجب ایجاد میشه، تا قبول بیاد نه مهم نیست، چون با انشاء وجود منشأ انشاء هست، من دون توقف علی شیء، اون متوقف بر چیزی نیست، از قبیل ایجاب و وجوبه دیگه، که حصول وجوب زد فی نظر الامر به مجرد الامر، مثل داستان ایجاب و وجوب، وقتی امر میگوید ادره وجوب زد در نزد او انشا شده، حالا اینکه ماها وقعی بنهیم یا ننهیم بر خودمون واجب بدانیم یا ندانیم یعنی وجوب فعل خارج، اون حرف دیگریست، ممکن ما اصلا مولویت او رو قبول نداشته باشیم، حالا شما صد بار ایجاب رو انشا کن، بله شما وجوب رو انشا کردی در نظر خودت، اما اینکه ما خودمون رو به این شی و خودمون واجب بدونیم متوقف بر مقدماتش از قبیل اعتراف به مولویت شما.
این علت
برای اینه که مسببی که اینجا، چون ایشون گفت علاقه سببیت و سبب و مسبب رو معلوم کنه، میگه مسبب نقل شرعیه نه نقل فی نظر
الله، اونم لفظ مسبب برای خودش معنی داره،
آره ولی اینجا که چون عقد و قرینش اینه، چون سبب و عقد قرار دادن پس مسببش باید نقل شرعی باشه، چون اگر بخواست مسبب نقل در نظر من باشه سببش عقد نیست، سببش ایجاب من، این قرینه میشه که منظورشون اینه. و این لم یسر واجبا فی الخارج، اگر شهید وجود در خارج محقق هم نشه در نظر غیره، چرا؟ چون آقایی که امر کرده رو مستحق نمیبینم، بی خود امر کرده بیشی سرجا فرق بی خود نزم، مثلا یو میگم خودش میزن، یعنی این لازمه انشاء وجوب از طرف عامل این نیست که بقیه هم میگم امر واجب ببینن بر خودشون، پس وجوب فی الخارج شیعان و وجوب فی نظر العامل شیعان، اینی که در نظر عامل است به مهم مجرد انشا محقق میشه، متوقع هیچی نیست چون انشا است و منشأشه، بله وجوب فی الخارج یعنی که دیگران هم بر خودشون اینو واجب ببینن، خب این متوقف بر امور دیگه است، او باید امر کنه و صلاحیت این شعنیتش داشته باشه، ولایتش داشته باشه، هر کسی که امرش وجود نمیاره. در معنوی هم همینه، یه انشایی موجب میکنه ایجاب، خب این داره خود به خود ببخشید تملیک، خود به خود یک ملکیتی انشا شده در نظر او، ملکیت انشا شده چه قبول بیاد چه متوقع بر چیزی نیست، متوقع خود انشا که انشا محقق شده، اما اینکه ملکیت در محیط شرع باشه، ملکی تملیکی رخ داده باشه، اون از متوقع بر شرایطی از جمله قبول مشتری. و این که آقایون گفتن عقد رو به عنوان سبب دارن میگن، خب عقد یعنی مجموعه ایجاب و قبول، پس مسببشون باید نتیجه کل باشه نه نتیجه ایجاب، حالا میشه نقل در نظر شرع محیط شرع منظورشونه. خب از اینجا البته بعدم موارد استعمالش هم میگن، میگه و الهازا نظر جمیع ما ورد فی النصوص و الفتاوا من قولهم، این جور استعمالات چه در محیط شرع چه در یعنی بلا محیط ربایی چه در محیط فتوایی، این جور کلمات دیدید بدونید به این معنا منظور بوده، به چه معنا؟ ان نقد الحاصل فی نظر الشارع، که استعمال مجازی هم هست، مثلا میگن لازم البیع، بیع لازم است، اینجا منظورشون از بیع اون نقلی است که در محیط شرع محقق شد، یه نقل انتقالی شرعاً تحقق پیدا کرده، میگن این نقل لازمه یعنی قابل فسخ نیست، یا میگن وجبه، یا میگن لا بیع بینهما، بیع بینشون نیست، یعنی اون نقلی که در شریعت بود رخ نداده، در تمامی استعمالات بیع معنی اون نقله، یا میگن اقاله بالبیع، مثلا با یه مشتری اومد درخواست اقاله کرد، میگن اقال البای مشتری را در بی مشتر اقاله کرد، یعنی اون نقلی که شرط حاصل شده بود اونو به هم زد، این بی معناست. پس این گونه موارد منظور از به ان نقل الحاصل فی نظر شارعه. مرحوم شیخ در اینجا قبول کرد. پس معنای چهارم رو قبول کرد که این یکی از معانی استعمالی به هست، اما اینکه این معنا معنای حقیقی باشه نه، میتونه مجازی باشه. به معنای نقل اندشاره این کاملا مجازی است، کمون که شهید ثانی هم تصریح کرده که این مجازه، ما معتقدیم این مجازه. پس معنای چهارم رو به عنوان یک معنای مجازی پذیرفتیم. بله قبول داریم که گاهی به معنای مجازی استعمال. ولی حاصل جنبندی ان البيع الذي يجعلونه من العقود، اون بیعی که اونو به عنوان عقود قرار میدن، میگن عقد البيع، اون بیع یراد بهی ان نقلو، منظورشون نقله، یعنی ان نقل الحاصل فی نظر الشارع به معنای اسم مصدر. همون که دوستان از اول جلسه جلسات برنامه خواستم بگم بابا بیع رو یه وقت مصدری معنا میکنه یه وقت حاصل مصدری، این همونه که به معنی اسم مصدر یا حاصل مصدر. نه خود نقل دیگه، خود تفسیر شیخ یوراد به نقل، نقل به معنی اسم مصدریشه، یعنی نتیجه عملیات مصدری منه، من نقل رو انشاء میکنم نقل محقق میشه. فقط یه تأمل اینجا داشته باشید، مع اعتبار تحقیقی فی نظر الشارع معنای حاصل مصدری به دو تاست. یه معنای حاصل مصدری اونیست که نتیجه فعل موجب
نظر ناقل
میشه ان نقل فی نظر، اونم معنای حاصل مصدری ولی فی نظر ناقل. یه معنای حاصل مصدری است که فی نظر شارع وقتی که به امضای شریعت میرسه، هر دو حاصل مصدری هست وقتی میشه نقل. اما یه وقت ان نقل فی نظر ناقل، یه وقت ان نقل فی نظر شارع، ولی جا میگه ما اعتبار تحقق اون نقل در نظر شارع، یعنی اسم مصدری که در نظر شارع محقق شده باشه. پس یه اسم مصدری دیگری هم داریم که در نظر شارع نیست، اون چیه؟ الحاصل و به فعل الموجب. پس موجب وقتی انجام میده دقیقا این همون ایجاب و وجوب است. چجور وقتی آمر ایجاب میکنه وجوب نزد و محقق میشه، اون وجوب معنای حاصل مصدری داره، ایجاب معنای مصدری داره، وجوب معنای حاصل مصدری داره. در مانعنفی هم انشاء تملیک معنای مصدری داره، اما خود اون نقل منشا معنای حاصل مصدری داره. این فی نظر ناقل این گونه است، اگر شارع امضا کنه میشه همون معنای حاصل مصدری، البته با تحققش نزد شریعت. پس سه تا معنا برای بیع در نظر بگیرید. معنای مصدری که معنای حقیقیه بیع، همونیش که گفتیم یک کلمه ازش کوتاه نیومدیم، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، این صلاوت فقهای شیعه است همیشه بوده. بله اما دو تا معنای دیگر برای به عنوان معانی مجازی قبول داریم، معنای حاصل مصدری، نقل در نظر عامر و نقل در نظر شارع. اما نقل در نظر عامر استعمالی نداره، اون نقل در نظر عامر چه به درد بخوره؟ اونی که دوست داره ازش بحث کنم نقل فی نظر شارع، ولی داره این بیشتر به کار میاد. دقیقا میتونیم بگیم دو تا معنا، یکی هم معنای مصدری شه که معنای حاصل مصدری اندشاره که المتوقف این معنا اسم مصدری که بخواد نزد شارع محقق شده باشد، این متوقف هست بر تحقق ایجاب و قبول، یعنی عقل مرکب ایجاب و قبوله دیگه. در حقیقت ایجاب و قبول میشود سبب، اون نقل میشود چی؟ مسبب. به معنای چیه؟ به معنای اون نقله. حالا شما بگید بر اساس این تفسیری که کردیم عقد البیع چجور اضافه ایه؟ اضافه بیانیه است یا اضافه سببیه؟
عقد غیر اون
بیه، عقد غیر بیه، چون بیه شد نقل، عقد میشود سببش، این اضافه سببیته، اضافه سبب به مسبب است. بعضی هم گفتن این اضافه بیانیه است، یعنی عقد هو البیع. شیخ میگه نه، عقدی که موجب بیعه، چون بیع اسمون نقل نزد شریعته، عقد فقط سببشه. بعد خاطر میگه فاضافه العقد الى البيع به هذا المعنى، یعنی به معنای نقل، ليس بیانیه، این اضافه بیانیه نیست، یعنی به معنای عقد نیست، به معنای نقل حاصل از عقده. و لذا یقال به همین خاطر گفته می شود مثلا انعقد البیعو در حالی غلطه بگن انعقد العقدو منعقد شد یعنی اون بیع اون نقله منعقد شد نتیجه داد ولای عقد البیع اینه که گفته میشه نشان دهنده این است که بیع به معنای نقل هست و اضافه عقد به بیع اضافه سببی نه اضافه بیانی این هم نتیجه حاصل بحث که ایشون در رابطه با داستان آقای محمد تستری مطرح کرده جمع بندی کنیم معنای اول و دوم در نظر مرحوم شیخ به یک معنا برگشت اگرچه در نظر محقق تستری دو تا معناست و در نظر محقق ایروانی اصلا معنای اول غلطه فقط معنای دوم درسته اصلا تملیک مقید فقط اسمش بیه و تملیک مجرد به حتی به اون معنای اول معنای ایروانی قبولش ندارد که یکی از معانی یعنی باز محقق تستری انصاف داده گفته مثلا ایشون میگه نه اصلا معنای اولی که شیخ تنها معنی دو اصلا تنها چیزی که هرگز معنای ده نیست و اون تملیک مذکور معنای مثلا این راضی به اون این بحث شد اون دو تا دیگر هم یا اصلا استعمال نمیشه به این معنا یا اگر استعمال میشه مجازه خروج از موضوع الله دیگه مواردش ممکنه پیدا کنه
اینجا کی نظر عرف فهمیده نه
کجا
همین اینجا توضیحی که داد شرح
کدوم قسمت اون
اینجا در نظر عرف مثلا این لحاظ میشه دیگه اون بی و ایجاب و قبولی که حاصل میشه که اصلا میاد نه بعد این عرفی باید دیده بشه دیگه چون ما فعلاً به شرط کاری نداریم که
نه فعلا کاری نداریم که تو اون استعمالات کاری داریم میگه مثلا کسی میگه لازم البی داره در نزد شریعت نگاه میکنه یعنی بیعی که نقلی که در نزد شریعت محسوب میشه میگه در بعضی از استعمالات واژه بیع منظور گوینده نقل اندشاره حرف اینه الان
خب معمولاً قرد برای بیعایش رو خودش درست میدونه به کار میبره
قرد که به کار میبره میگه من فرض کن یک فقیهی میگوید این بیع لازم است این منظورش چیه؟ بخواد دیگه یعنی اون نقلی که در شریعت این گوینده
لزوماً فقها یعنی این اصطلاح رو باید به کار ببره
این منظورش نه حالا اینکه عرف به کار برد چه معنا داره بله اون یه جور دیگه معنا میکنه میگه نزد عرف ولی فقها وقتی میگه در روایات و نصوص و فتاوا داره معنا شیخ میگه میگه اگر مثلا یک نصی یا یک فتوای گفت لازم البین ببین معنا منظورشه به خاطر قرائه حالا اگر عرف یه جایی میگه لازم البین خب عرف هم برای خودش قانون داره تشریعی داره اون نزد خودش میگه تمام شد یک کسی سوالی داشت می‌بسن ثم باید به بحث دیگری بشه مثل لابلای بحث‌های قبلی بفهم
مثلا نظر شیخ این مجاز علاقه سببیت هم نمیشه میشه مجاز در مجاز چون طبعا نظر ایشون بیه یعنی اون در نظر ناقل نشاره یعنی از یه طرف بیه و
نه اصلا به اون حتی حاصل مصدریش هم نیست همون معنای مصدریش اتفاقا نه در نظر دیگه نمیخواد به همون فعل انشائی و انشاء تملیکش بیع است بله حاصل مصدریش هم با اون ملازمه اما بیع به همون جنبه ایجابیش میگن شیخ اینو میگه
در نظر شارعش بیع نمیگن تون عقد بشه سببش
نمیگن مجازن میشه گفت چرا مجازن چش کرده اسم ما هر موضوع له نیست بله اما یه جایی ما در استعمال منظورمون از به اون نقل اندشاره باشه اشکالی داره به خاطر اینکه اون ایجاب و قبول مثلا نتیجه این نقل رو خواهد داد مجازا اشکالی نداره دیگه چون بالاخره اون فعل ایجابی شما و قبول مشتری با هم سبب شدن در این متوقف بر ایجاب و قبول اون ایجابه اسمش بیه قبول اسمش شراعه مجموعش نقل ایجاد میکنه من به این نقل میخوام بگم به چرا چون ایجابش که به بود سبب داشت سببیت داشت به اینجا ثم این شهید ثانیه نص فی کتاب الیمین من المصالح الا ان عقد البیعه و غیرهی من العقود حقیقت فی صحیح این یه نزاع جدیدیست آیا لفظ بیع و سایر معاملات اینا وضع شدن برای صحیح یا وضع شدن برای اعم کسانی این دعوا رو مطرح میکنن که در باب عبادات مثلا قبلش با هم دعوا کردن مثلا در عبادات صحیحی هست مثل خود شهید ثانی مثلا در الفاظ عبادات مثل صلات، حج، اینا در باب حقیقت شریعت رو معتقدن که وضع میشن برای عبادات صحیح. حالا میخوان معاملات هم به اون ببندن که این حرف واقعا مخصوص عبادات نیست، معاملات هم وضع شدن برای صحیح. این بحث صحیح هم در اصول خود دید و ثمرش هم در تمسک به اطلاقات ظاهر میشه. اگر مولا گفته اقیم الصلات، شما ما معتقد بشین به این که صلات وضع شده برای اهم. اگر در یک جایی شک داریم که یه چیزی در نماز صحت نماز دخالت داره یا نه، به اطلاق اقیم و صلات تمسک میکنیم، میگیم دخالت نداره. و اگر غالب این بشیم که نه صلات وضع شده برای صحیح، دیگه نمیتونیم تمسک کنیم، چون شک در دخالت منجر در شک در صدق اسم صلات میشه، میشه تمسک به آن در شبهه مستاوی جایز نیست. توضیحشو باید اونجا در علم اصول براتون بدن. این ثمره این بحثه. حالا اینکه ثمرهش هست و نیست رو بذاریم کنار، سوال سر اصل دعواست. آیا این الفاظ واقعا برای صحیح وضع شدن؟ این تالی فاصلی داره. تالی فاصلش اینه که اگه بی فاصل انجام بدیم، این دیگه هم نباید اسمش بی باشه. مرحوم شیخ میگه نه بابا بی فاصل داره، بی فاصله، چرا میگه بی نیست؟ خیلی حرف سنگینه که بگیم اگر یک معامله فاسد بود اصلا بی نیست. و چیه؟ جب گفتیم با هم؟ و بیه دیگه ولی فاسده. با ما بپذیرید بیه فاسد داریم. مرحوم شهید در مساله میگه این احتمال مجازیه، داریم بیه مجازی، یعنی بیه که نیست ولی مجازن، چون قیافه شبیه بیه بهش میتونیم بگیم بیه. چه همه اینا خلاف ظاهر ظاهرش اینه که اینا بیه در واژه نخوابیده. نه بابا این واژه همه بیه صحیح داریم، بیه فاسد، مگه همه بیه صحیح هم؟ نه، بعد این حرف غلطی است و مشکلش هم همینه. به لحاظ ثمره اگر شما اصلا معتقد به بی باشید، دیگه به اطلاقات عدله مثل احل الله البی اصلا نمیتونید توسل کنید. هر کجا شک در بی داشتید میشه شبه مستاقی هست، اصلا نمیدونید بی هست یا نیست. شبه مستاقی که بلدید، مثلا مولا گفته این پولو بگی بده به یک طلبه، من تو خیابون یک کسی میبینم نمیدونم طلبه هست یا نیست، میگم خب بهش میدم به خاطر اطلاق اینکه گفت بده به طلبه. ببین اطلاق مال جاییست که شما بدونید طلبه است، پس مثلا نمیدونه حالا طلبه خوبیه یا نه، آیا مولا طلبه خوب منظورش بوده یا نه، آره نمیدونه اصلا طلبه هست یا نیست، چیشی اطلاقه، به چی داری تمسک میکنی؟ این گفت این پولو بده به یک طلبه، تو که شک داری این طلبه هست یا نیست که نمیتونی به اطلاق تمسک کنی، باید معلوم بشه طلبه است، فقط شک از جای دیگه بیاد. مثلا طلبه قیافش به طلبه نمیخوره ولی کارت شهریه داره و اینا، قیافه نگاه میکنه اصلا یه چیز موجود دیگر است. آیا مولا اطلاع منظورش اینجور طلبه هم بود؟ خب اینجا به طلبگی، چون اصل طلبگیش معلوم، مولا قیافه شبیه طلبه نیست. اطلاع مال جاییست که شما اصل موضوع رو باید احراز کنید. اگر مقارب صحیح بشیم وقتی یه جایی نمیدونیم به صحیح یا نه، یعنی نمیدونیم این به هست یا نیست، دیگه به احل الله البی نمیتونیم تمسک کنیم، در حالی که سیره قطعیه فقهای ما این بوده به احل الله البی تمسک میکردن. بلکه اگه اشتباه نکنم فکر میکنم در روایات ما هم ائمه به اطلاق احل الله البی تمسک کردن در بعضی موارد. مثلا آیه فلان چیز شرط یا نه، حضرت فرمودن احل الله البی دیگه نه شرط نیست، یعنی فکر میکنم حتی روایت هم داری. بس این صحیح، یعنی کار امام مثلا این قابل قبول نیست. پس ثم ان الشهید الثانیه نص در کتاب یمین از کتاب مکاسب الا ان عقد البی و غیره و غیره دیگه، یعنی غیر عقد البی من العقود حقیقتون فی صحیح مجازون فی الفاسد. اگر بی فاسد میگیم این احتمال مجازی است. لوجود خواص الحقیقت و المجاز. آقای شیطانی دلیل شما چیه؟ میگید همون دلیلی که همه جا برای حقیقت و مجاز داریم، تبادر، صحت هم، صحت سلب، اعتراض، قول لغوی، مثلا همین چیزا هست، این چیزی از آسمان که وحی به ما نازل نشده، همین چیزا که تبادر و صحت سلب. مثلا تبادر، کسی میگه بعت و مالی، این ظهورش اینه که بیع صحیح، معامله فروخت و معاملهشون درست بود. اینکه شاید معامله فاسد بوده باشه، این نه، اینا قری نمیخواد، متبادر نیست. این مثلا تبادل. یا صحت سلب، میتونه بگه نفروختن، این سبد فروخ فقط شرم باطل بود، سبد میوه بدون وزن فروخ، میتونه بگه ما به تو مالی به این مالمو نخو صحت سلب داره و از همین جا فهمیده که این بحث شده بس صحیح. قال و من سمع، یه شاهدی هم آورده برای اینکه ارتکازات شما بیدار کنه، و من سمع حمل الاقرار بهی علیه، اگر کسی در دادگاه اقرار کنه که بنده این کنیز رو فروختم با آقای زهر، خب میگن اقرار و لغلا علامه چی؟ جایز. پس میگه که زهر دیگه شما باید بعد میگه البته اینه به شما بگم بهمون باطل بود به خاطر که ثمن رو تعیین نکرد. میگن دیگه ببین شما اقرار کردی که فروختی و اون اقرار اولیت حمل میشود بر وی صحیح، بعدن شما میاد میگید که من نه اونجا بیان باطل بود، نه اون خلاف اقرار اولیه است و میشه ادعا علیه معلومه، این عدد نمیپذیره. چرا اون اقرار اولیه رو حمله بر به صحیح کردید؟ اون که نگفت من به صحیح کردم، گفت کنیزم رو فروختم، نگفت فروختم به به صحیح. چرا شما ازش اونجا حمل کردید به به صحیح و ادعای دومش رو نمیپذیرید؟ این معلوم میشود که اون وضع شده برای بیع صحیح، قرینه نمیخواد، بدون قرینه ما هم میکنیم برای بیع صحیح و الا اگر مشترک بود باید همونجا ازش میپرسیدیم، یا الان وقتی تفسیر میکنه و تفسیرش رو بپذیریم. مثل اینکه در میاد بگه آقا من یه معامله بازه کردم، بعد اگر بگه اون معامله هم مثلا اجاره بود میگه آقا نه این خلاف و حرف قبلی بود، دارم تفسیرش میکنم دیگه. اگه دو فرد بود باشه مثل معامله لفظ عامه، در اینجا باید شما ادعای دومش رو میپذیریم، ولی در بی اگه بگه منظورم فاسد بود نمیپذیریم. نشون میده بی برای عام وضع شده، ولی اگه بی برای عام وضع شده فاسد بود به تفسیرش میپذیریم.
اگه بدون فاسد باشه میپذیریم.
بدون چی؟
بدون فاسد.
بله اینا اینو گفته میشه. البته خب این زیر متصلش نزاع داره، گاهی در قرینه متصل ظهور شک میگیره و اقرار حساب میشه، نزاعه. در منفصل همه قبول دارن که دومی پذیرفته نمیشه. بله دو سنخ جواب اینجا هست که ذهن دوستانم میگه معلومه که قبلا گفت قرینه وجود داره. این تبادل شما تبادلی علامت این اشکال همیشه در کشف معنای حقیقی هست که باید خودمون رو ذهنمون خالی از قرائن کنیم. تبادل اون کسی که میگه مالمو فروختم، اگه قرینه وجود داره یعنی فروشی که نقل انتقال رخ داد، خب این معلومه صحیح قرینه غیر از خارج فهمیده شده، اینجور انصرافا به درد نمیخوره. بله قرینه وجود داره که میخواد بگه یعنی نقل مالی رخ داده، خب یعنی به صحیح بوده دیگه، باید بدون قرینه مثالی پیدا کنه. و من سمه همه اینجا اقرار این برای حمله بر صحت رفتی نداره، این که ما هم بکنه که معنای بی منحصر است در صحیح قانون باب غذا اینه که ما هم رو صحت میکنیم، هم هر چیزی رو در شهود در اقرارها هر ادعای رو هم میکنیم و بچه صحیحش بخاطر اصالت و صحته یه حکم فقهیه، اصلا ربطی به مثلا ادبیات و لغت نداره. شما هم نداری کلامت، مگه این اصلا اول بگی وقتی گفتی بعد اگه ادعای فساد بکنه ادعای فساد شنیده نمیشه در دادگاه، چون همه ادعاها شهود بیانیه اینا هم میشن اطلاقش بر صحیح به خاطر قانون اصالت و صحت، این ربطی نداره. فشار نه این شاهدش به درد بخوره نه اون تبادل. قال و من سمه هم الى اقرار بهی، یعنی اقرار به بی علیه، یعنی علی الصحیح، ولی اگه کسی بگه به تو ما هم میکنش بر صحیح، حتی به گونه که لب دعا ارادت فاسد لم یسمع اجماعا، خودش تصریح کنه بگه آقا من خودم گفتم دیگه، کسی که نبود منظورم به یه فاسد بود، اجماع داریم که این اداش قبول گفتی فروختم یعنی صحیح، نمیتونه بزنه زیرش، یعنی وقتی میگه من فاسد بود انگار داره میزنه زیر اقرارش، پس معنیش اونجا منظور صحیح بود. ولو کان مشترکن، یعنی کانه میخور به بی، اگر بی مشترک بین صحیح و فاسد بود لغو بلا تفسیر رو به هم ما، خب تفسیر کرده میگم بی معنی عام میداشت، من الان دارم میگم بی تفسیر به رب باطل انجام مثل هر لفظ عام میرو اگر تفسیر کنن این مخالف اقرار قبلی نیست، مثلا میگوید که بنده بازید معامله ای کرده، بعد در جلسه بعدی میگن اون معامله از نوع صلح بود میپذیر، میگه آقا ببین شما رد میکنه حرف قبلی تو، میگه اون معنا عام بود منم تفسیرش بود میپذیرن، تغییر هی من الالفاظ المشترکه که غیر بی از الفاظ مشترکه، هر لفظ مشترکی رو اگر شما بیایید بعد براش تفسیر جر کنید دادگاه میپذیره. مثلا میگید که بعد یک ذهب به آقای زید بدهکار، بعد در درسه بعدی میگید منظور من ذهب مثلا فرسون نقره است. اگر واقعا یکی از معانی ذهب نقره باشه، معنای حقیقیش، میپذیرن از خوب. بعد ذهب معنای عامی بود، حالا دارم میگید چیه، مجمل میشه محفظیه. خب جناب آقای شهید ثانی خوب سخنرانی کردیم از برای ما. اون پس چرا به رو میگن دو جور داریم، به سعی به فاسد، به میگن دو قسم؟ این نفهمیدن یعنی این همه آقایون به سعی به فاسد میگن اینا غلط، به میگن نه غلط، این مثل ما مجازی این جواب بند سامه و الاسحیه و الفاسد اما من الحقیقه، صرف انقسام که داله بر حقیقت نیست. شما از کجور فهمیدی که هر روگست یعنی به حقیقی شد اهم باشه مجاز، صحیحش حقیقیه، فاسدش مجازه، یه اهم از حقیقته. این هم و قال شهید الاولو، این تازه شهید ثانی بود. شهید اول چی؟ چرا شهید اول و دوم ذکر میکنه؟ خیلی مهمه، نه اول دوم بودن شهید تاریخ. همیشه اینه تو مقاله هاتون میرسه، من مقاله میرسم میرسه مثلا اول نظر شیخ انصاری میگه، بعد نظر علامه میگه، بعد میره شیخ طوسی، دوباره میره فاضل مقدام، بعد میره صاحب جواهر، دوباره میره محقق. بعض نقل قول اینجوری نیست که، تمام نقل قولای شیخ رو در مکاتب ببینید بدون یک استثنا، تاریخ زمانی، یعنی اونجا که 6 تا اسم میبره حتما یعنی اول دوم سوم به ترتیب تاریخ زمانیه. مثلا میگه مبسوط و ابن ادریس و محقق و علامه و فرش، همینجوری میاد جلو. قاطی پاتی نه نمی کنن که تاریخ زمانی چرا بعد از این منطق شیخه و منطق درستی هم هست، وقتی اقوال از اون شروع شده اول اون بوده بعد این بوده اینا خود به ترتیب زمانی نه میکنه. حالا اینجا ترتیب به هم ریخته، فقط یک جا مرحوم شیخ ترتیب رو به هم میریده، با اونجایی که اون کسی که اول ازش نقل میکنیم اصرح باشه، دلالتش اقوا باشه بر مدعا. مثلا اون نصر بقیه چی هست؟ مثلا یکی ادعای اجماع کرده بقیه مشهور و لاخلاف، ابنزیس مثلا ادعای اجماع کرده، شیخ طوسی ادعای عدم خلاف، اینجا برعکس نقل کنه میگه درش ادعای اجماع شده از نظر ابنزیس و شیخ طوسی گفته لاخلاف، اینجا شیخ طوسی رو عقب میندازه. چرا؟ به لحاظ محتوایی اون مهمتره. پس اولا به لحاظ محتوایی تقسیم بندی میکنیم، اونی که صریح‌تر محکم‌تر حرف زده اونو اول بیاریم ولو متأخر باشه. اما اگر نه همه شهید را اجماع کردن، صرفا زمان رو اونجا لحاظ قرار میدیم. حتی اینکه شهید اول اومده دوم، دلیلش اینه که اون شهید ثانی نفس تصریح کرده بود، گفته بود حقیقت رو، اما شهید اول یه عبارتی داره که ظاهرش اینه. حالا میخونیم براتون در کتاب قواعدش اینجور گفته: الماهیات الجعلیتو، ماهیات جعلی یعنی مخترعه شرعی، اون چی که شارع اونا رو ساخته، مثل که صلات و صوم و سائر العقود. سائر یعنی جمیع، سائر دو تا معنا داره، اینجا معنی جمیع و جمیع العقود، این لا تطلق علی الفاسد، اینها به فاسد اطلاق نمیشن. وقتی میگیم صلات یعنی صلات صحیح، وقتی میگیم صوم یعنی صوم صحیح، وقتی میگیم بی یعنی بی صحیح، الا الحج، تنها استثنایی که وجود داره حج، حج فاسد هم که باشه بهش میگیم حج. چرا حج چه خصوصیتی داره؟ فرق است بین حج و همه اون چیز دیگر. صلات که باطل شد خب باید ادامه نه به ادامه شد، صوم که باطل شد دیگه ادامهش معنا نداره، بی که باطل شد دیگه. اما حج باطل هم که میشه موظف ادامه بدی، باطله، حضرت رسول تا انجام ندادی، سال دیگه دوباره باید بیای. مثلا یکی از چیزایی که بطلان انجام میده اینه که بله قبل از اعمال چیز کنن، عملیات زناشویی داشته باشن، جماع، این حجشو باطل میشه. یعنی همه مهارت تو عرفات پس کنید، همه نه ایمده طواف اینو انجام نداده، در حال احرام که حرام بود برش، سایر محرمات احرام کفارای دیگه داره، یه حجش باطل میشه. خب حجش باطل میشه، یعنی بر کنه بره بیاد سال دیگه حج انجام، نه این حج رو تموم تا لحظه آخر همه کارا با بقیه من انجام میدن، در این حال حجش هم باطله، هیچ چنگو انجام نداد، باید بره سال بعد دوباره حج دوستانش انجام بده، اما این هم باطله. پس فقط حج با این که باطل میشه در ادامه الان مثلا خب این کار زشت انجام داد و بعد الان داره بیاد طواف انجام میده، داره اعمال چی انجام میده؟ اعمال حج. حجش حج واقعا. پس تنها ما در نماز اینجوری شما مثلا فکر کنید وجود باطل شد، میگه آقا این نماز ادامه بده، همچنان نماز است، چی باطل شد دیگه، برو دوباره بتو میگه بیا مثلا. اما حج اینجوری نیست، ولی وجوبه دلیل استثناء حج، لوجوب المزیفی حج دلیلش اینه، چون با اینکه باطل میشه شما باید ادامه بدی، باید ادامهش بدی، چون باید ادامه بدی فقط حج میگیم، در فاصلش هم اطلاق میشه.
تو عقود میشه چه معنی گرفته؟
عقود دیگه به اجاره
الا رو زده ظاهرم به چیز دیگه به قبلیه، چون اینا
مایات جعلی هست، همه اینا مایات جعلی هست، ظاهر این عبارت اینه که عقود هم مایات جعلی هست، استثناء الا از مایات جعلی هست. ما اونا مثال بود، مایات جعلی مثل چی؟ صلات و صوم و سایر العقود. الا الحج یعنی تنها ماهیت جدیه ای که اینگونه نیست حجه. چرا؟ چون باید ادامه بدیم علی رغم بطلان به رضا، این حج اطلاق می شود به حج فاسد. جدیه ساره درست کرده دیگه،
ساره درست کرده
دیگه، اینا چون معتقده ولیده تعریفش هم میبینی تمام قیود شرعی را آوردن هستن، اینا معتقدن که به یک بی عرفی داریم بی شرعی، یعنی به این از دو عرفی معنا داره، نه از شریعت معنا دیگه، مثل که این صلات در اصل صلات چه میمونه؟ صلات در عرفی معنای داشت، شریعت اومد معنای جدید بهش ارائه داد، به هم همه نظر به این بود، ولی شارع اومد به جدیدی معنا کرد، ولی در وقتی به تعریف میکنن ما تمام شرایط صحت شریعش بیان میکنیم، این معنای بیه معتقدن که اینا مخترعات غلط و اینا حرفای منسوخ شده فقه. انتها و ظاهره، ببین شهید اول نگفته وضع شده برای صحیح، گفته اطلاق نمیشه بر فاسد. خب اطلاق نمیشه، منظور اطلاق چیه؟ اطلاق یعنی استعمال. خب ما میبینیم که میگم فلانی نمازش باطله، اطلاق که میشه، چرا میگه اطلاق نمیشه؟ میگه ظاهرا منظورشون اطلاق حقیقیه، ولی اصلاح مجازی خب بالاخره نمیشه بگیم که به نماز باطل نمیگن نماز باطل، خب چی میگن پس؟ میگن نماز باطلی، اطلاق که میشه، ایشون که میگه لا یطلق ظاهرش اینه که اطلاق حقیقی نمیشه، و اگر این حمله کردیم این هم میشه موافق با شهید استانی که نظرشون اینه که اینا وضع شده است برای معنای چیز صحیح، وضع فاسد استعمالش مجازیه. این ادعای نوایم تا ببینیم قضاوت مرحوم شیخ در اون بود.
الله من اصلا حالا حمدن